با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
یک چند صفحه باقی مونده از سرگذشت عباس مسعودی، اگر اجازه بدید من بخونم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
خیلی متشکرم. در آن سالها اطلاعات و کیهان چون رقیب نداشتند، دور تیراژ را خط کشیدند، به جای طول از عرض بزرگ شدند. درآمد یک رپورتاج آگهی بیش از درآمد 10,000 نسخه تک فروشی است. در آن مورد باید یک نفر را راضی کرد آگهی بدهد. در اینجا رضایت 10,000 نفر لازم است. تازه در مطبوعات اگر فروش از حد معینی بالاتر برود باعث زیان می شود. در روزنامه ها و مجله ها مسئله تولید انبوه اصولی متفاوت از تولیدات دیگر دارد. به این سبب اطلاعات و کیهان به جای آن که بکوشند تیراژ روزنامه‌هایشان بالاتر برود، صفحات آن را اضافه می‌کردند و همین بر ابهت روزنامه هم می‌افزود. صفحات روزنامه‌ها از 16 صفحه به 24 صفحه، به 32 صفحه، به 48 صفحه، حتی گاهی به 72 صفحه می‌رسید که 80% آن آگهی و رپورتاج آگهی بود. نهار بازار این روزنامه ها روزهایی مانند 25 شهریور، 4 آبان، 6 بهمن، شب عید نوروز و روزهای مشابه بود که کارخانه ها و شرکت ها صفحه آگهی تبریک و تهنیت چاپ می کردند. مقامات راضی، آگهی دهنده راضی، چون روزنامه ها دیگر کاری به کارشان نداشتند. آگهی گیرنده راضی، چون با درآمد آگهی می توانستند دستگاهشان را توسعه بدهند. خریدار روزنامه، توجه کنید نگفتم خواننده روزنامه، راضی، چون کاغذ سیاه روزنامه های 72 صفحه‌ای را می توانستند زیر فرش قرار بدهند یا به عنوان دمکنی روی پلو بگذارند یا به مصارف دیگر برسانند. دستگاه هم راضی بود. دولت که می‌دید این روزنامه‌ها به جای دخالت در مسائل سیاسی و اظهار نظر در کار تصمیم گیرندگان مملکت مشغول تعدیل ثروت سرمایه‌داران بزرگ هستند، از آن نظر که می‌توانستند ادعا کنند در کشور ما هم ثروت به طور عادلانه تقسیم می‌شود، از کار این روزنامه‌ها رضایت کامل داشتند. فقط ما روزنامه‌نویسان بی پشت و پناه بودیم که با حسرت ناظر آب شدن نشریاتمان می شدیم. به این ترتیب عباس مسعودی توانست به آرزوی دیرین خود برسد. در محل روزنامه به جای ساختمان قدیمی یک برج 16 طبقه ساخت. دکتر مصباح‌زاده که از بناهای عمودی خوشش نمی آمد، روش حزن صباح را در پیش گرفت. به تدریج از 4 سو، حتی در آن سمت کوچه عطابک بین فردوسی و لاله‌زار، محل کارش را وسعت بخشید. از حق نگذریم، حقیقت را بگوییم. او برای این کار به جای پوست گاو از اسکناس‌های بانک ملی ایران استفاده می‌کرد. عباس مسعودی که بود؟ چگونه بود؟ عباس مسعودی مردی بی نهایت متواضع، بی نهایت خوشرو و بی نهایت پرکار بود. تا شخص را می‌دید با خنده‌ای که همه چهره‌اش را فرا می‌گرفت جلو می‌آمد، دست می‌داد، سلام و احوال پرسی می‌کرد. در این موارد گاهی می اندیشیدم فقط دهان مسعودی به خنده باز نمی شود، چشمهایش، گونه‌هایش، پیشانیش هم می خندد. با وجود مقام و موقعی که داشت، یکی از متواضع ترین افرادی بود که من شناختم. به همه احترام می گذاشت. حرفهایش در گفتگوهای خصوصی همیشه با خنده همراه بود. جوابهایش را هم با خنده می داد. گاهی بعضی از همکاران در جلسات مطبوعاتی به او گوشه و حتی طعنه می زدند، چنان که باعث خنده همکاران می شد. مسعودی بدون آنکه رو ترش کند یا به روی خودش بیاورد، همراه با دیگران می خندید، چنان که گویی طعنه را پذیرفته است. عباس مسعودی یک روزنامه نویس حرفه‌ای و عاشق حرفه‌اش بود. او نه برای پول کار میکرد و نه برای مقام کار میکرد، فقط برای روزنامه اطلاعات کار میکرد. البته اطلاعات هر دو را برایش میآورد، اما او پول و مقام را هم برای حفظ و پیشرفت اطلاعات میخواست. او با آنکه سناتور شده بود میدانست آن مقام در مقابل مدیری اطلاعات ارزشی ندارد. توجهش فقط به روزنامه‌اش بود. در آن زمان کشور 60 سناتور داشت، اما مدیر روزنامه مانند او یک نفر بود. عباس مسعودی اهل دلال بازی، خرید و فروش زمین، مقاطعه کاری، کارچاه کنی، توصیه بازی و معاملات سودآور دیگر نبود. درست است که درآمد او از اطلاعات زیاد بود، اما ثروت از چیزهایی است که هر قدر زیاد شود، حرص زیادتر کردن آن در شخص بیشتر می شود. او با آن همه دشمنی که داشت، چه بعد از شهریور 1320 و چه بعد از پیروزی انقلاب، نتوانستند تهمتی از این دست بر او وارد کنند. اما حفظ و توسعه اطلاعات برای مسعودی آنقدر مهم بود که گاهی اقدام به کارهایی می کرد که مورد پسند ما قرار نمی گرفت. عباس مسعودی در طول دوران روزنامه نویسی خود دشمنان روانی داشت. بیشترین حملات به او بعد از شهریور ماه 1320 تا مرداد 1332 صورت گرفت. در این مدت کمتر پیش می آمد که روزنامه ای منتشر بشود و در اولین شماره خود به عباس مسعودی حمله نکرده باشد. اغلب این روزنامه ها گناه دیکتاتوری 20 ساله را به گردن او می انداختند، به طوری که ما که در آن زمان نوجوان بودیم تصور می کردیم رضا شاه هر روز صبح به خانه عباس مسعودی می رفت و با او درباره کارهایی که می خواست انجام بدهد مشورت می کرد. به تحقیق در تاریخ مطبوعات ایران هیچ روزنامه نویسی به اندازه عباس مسعودی مورد حمله و حتی کی همکارانش قرار نگرفت و هیچ روزنامه نویسی را سراغ نداریم که با داشتن روزنامه پرتیراژ و قلمی به اندازه کافی روان و نویسندگانی چیره دست در تشکیلات خود و امکاناتی وسیع برای پاسخگویی در مقابل آن همه فحش و ناسزا ساکت مانده باشد. مسعودی در یادداشت‌های خود در این باره نوشت: اغلب نویسندگان و کارکنان اطلاعات از این همه بردباری به خشم می آمدند و می گفتند آقای مسعودی، حمله مطبوعات به شما و سکوت شما در برابر این همه حملات باعث می شود که اکثر مردم سکوت شما را علامت رضا فرض کنند و شما را آدم بدی بدانند که شریک دوست‌ها و غارتگران بی عقیده و بی ایمان و بی پرنسیب قلم داد کنند. می گویند روزنامه اطلاعات طرفدار ظلم و جور و بی‌عدالتی است، در دستگاه دولت اعمال نفوذ می کند و همه جا و همه چیز را قبضه کرده. اینها حرفایی است که چندین سال از تکرار می شود و شما سکوت کرده اید. اگر فکر پرستیژ خودتان نیستید، فکر آبرو و اعتبار اطلاعات و ما باشید. مسعودی اینها را می شنید، حق را به جانب آنها می داد، ولی کاری نمی کرد. فقط یک بار در سال 1321 روزنامه ای را به نام مشعل به صاحب امتیازی همکار قدیمیش جعفر ساعدی گرفت تا به مخالفان پاسخ بدهد. مشعل هم روزنامه متین بود. مسعودی میخواست پاسخ ناسزاها با متانت داده شود. یک سال بعد خود اطلاعاتی ها موافقت کردند این روزنامه که بیشتر باعث تحریک مخالفان میشد تعطیل شود. مسعودی فقط در مورد رقیب بزرگ خود کیهان بود که درگیر مبارزه شدید شد، آن هم نه به خاطر خودش بلکه برای اطلاعات. عباس مسعودی با وجود مخالفان و دشمنان زیاد، عده‌ای دوست و طرفدار هم داشت، به طوری که حسن فرامرزی روزنامه نویس معروف می گفت روزی در جلسه‌ای که عده‌ای از روزنامه نویسان سرشناس قدیمی حضور داشتند، عبدالرحمن فرامرزی را به عنوان رئیس انتخاب کردند. فرامرزی قبول نکرد، گفت تا وقتی عباس مسعودی هست ریاست مطبوعات حق اوست. فرامرزی این سخن را در حالی بیان می‌کرد که در بسیاری از امور با عباس مسعودی اختلاف عقیده داشت. بعد از 28 مرداد 1332 اداره امور مطبوعات با عباس مسعودی بود. سیاست مطبوعاتی دولت به وسیله عده‌ای از وابستگان به ساواک و چند تن از روزنامه‌نگاران سابق که روزگاری مدعی آزادی خواهی بودند تنظیم می‌شد. عباس مسعودی در این جلسات شرکت نداشت. در سلام‌ها در مقابل شاه از سوی مطبوعات نطق میکرد. در کنفرانس های مطبوعاتی شاه جلسات را اداره میکرد. و غیر از خیر مقدم و تشکر، نام داوطلبان مصاحبه را میخواند و آنها را معرفی میکرد. طی 21 سال کار مطبوعاتی بعد از 28 مرداد تا زمان مرگش، هرگاه انجمن مطبوعات رسمی تشکیل میشد، ریاست با مسعودی بود. در این مدت دکتر مصباح‌زاده ساکت و آرام در گوشه می نشست، نه نطقی و نه پرسشی، ولی بعد از مسعودی قسمتی از کارهایش به عهده او افتاد. بعد از خاتمه مبارزه با کیهان و رونق کار اطلاعات، عباس مسعودی تصمیم گرفت به وضع مجلات اطلاعات هم سر و سامان بدهد. بعضی از نشریات اطلاعات پس از سالها انتشار هنوز احتیاج به کمک روزنامه اطلاعات داشتند، در حالی که خود آنها می توانستند تیراژ داشته باشند، دارای درآمد شوند، به مؤسسه اطلاعات کمک بکنند. موضوع در یکی از جلسات هفتگی سردبیران و مدیران قسمت ها مطرح شد. مسعودی راه آن را پرسید. سردبیران جواب دادند ما را در نوشتن مطالب آزاد بگذارید. عباس مسعودی جواب داد چقدر آزادی می خواهید؟ جواب دادند دست کم به اندازه سایر مجله ها که می توانند بعضی چیزها را بنویسند، اما شما مانع می شوید ما بنویسیم. مسعودی بلا فاصله گفت از امروز شما را بیشتر از آنها آزاد می گذارم، به شرط آنکه یک، کاری به سیاست نداشته باشید، دو، از اوضاع مملکت انتقاد نکنید. سردبیرها که مسعودی را موافق دیدند از بدی چاپ و کاغذ شکایت کردند. مؤسسه اطلاعات از مدتی قبل یک ماشین چاپ هلیوگراور خریده بود. این ماشین برای چاپ تیراژهای بالا بود. با تیراژ کمی که مجلات داشتند چاپ با آن مقرون به صرفه نبود. مسعودی گفت به جای آنکه منتظر بمانیم مجله ها تیراژ پیدا کنند بعد آنها را با ماشین هلیوگراور چاپ کنیم، موافقت می کنم مجلات را با این ماشین چاپ کنند تا تیراژ پیدا کنند. سردبیرها آنچه را می شنیدند باور نمی کردند، اما مسعودی روزنامه نویسی باهوش بود. حالا که تا میانه راه آمده بود تصمیم گرفت تا آخر خط برود. در همان جلسه موافقت کرد به منظور تشویق سردبیرها و نویسنده های مجلات از همان شماره هر قدر بر تیراژ مجله ها اضافه شود از 15 ریال بهای تک فروشی 1 ریال آن را به سردبیرها اختصاص بدهد. می خواهند برای خودشان بردارند یا بین نویسنده ها و مترجم ها تقسیم کنند. برنامه های عباس مسعودی مؤثر واقع شد. تیراژ مجله های اطلاعات هفتگی و اطلاعات جوانان به صورت چشمگیری بالا رفت. با چاپ این دو مجله با ماشین هلیوگراور، به علت آنکه این ماشین با کاغذ براق مخصوصی کار میکرد، عکس های سیاه و سفید هم خیلی خوب چاپ میشدند. علاوه بر آن میتوانستند چندین صفحه از هر مجله را 4 رنگ چاپ کنند. یک تحول بزرگ در چاپ مجلات آن زمان. رسول اروانقی کرمانی سردبیر اطلاعات هفتگی و ره اعتمادی سردبیر اطلاعات جوانان که از نظر انتخاب مطالب هم آزادی عمل پیدا کرده بودند، با چاپ گزارش های هیجان انگیز از حوادث، نوشتن داستان ها و پاورقی های داغ و انتشار خبرهایی از هنرپیشه های معروف روز، انتشار این مجلات را به بالاترین حد مجلات آن زمان رساندند. به طوری که مسعود برزین در کتاب شناسنامه مطبوعات نوشت تیراژ مجله اطلاعات جوانان در سال 1356 از مرز 200,000 نسخه در هفته گذشت که در زمان خود یک رکورد محسوب می شد. مدتی بعد از این جریانات روزی فرصتی دست داد که چند دقیقه با عباس مسعودی گفتگو کنم. ضمن صحبت‌های مختلف درباره مطبوعات گفتم جناب مسعودی، شما که این همه مجله عام پسند منتشر می کنید، بیایید به جای آنها یک مجله سنگین مثل اکسپرس، لوپوان و نوول ابسترواتور منتشر کنید. نوول ابسترواتور منتشر کنید. شما که احتیاجی به تیراژ و درآمد این مجلات ندارید. مسعودی گاهی هنگام صحبت صدای خود را زیر می کرد، آن هم در حالی که بازوی مرا فشار میداد با صدای آن روز در حالی که بازوی مرا فشار میداد با صدای زیر گفت راست میگویید تیراژ بده؟ تیراژ برای مجله سفید و سیاه خوبه اما برای مجله های ما بده؟ و شروع کرد بخندیدن. علت پیشنهاد من به مسعودی آن بود که انتشار چنان مجله‌ای در ایران آن روز احتیاج به سرمایه زیاد، یک کادر قوی از نویسنده ها و مترجمان زبردست و موافقت دولت داشت. این امکانات را ما نداشتیم ولی همیشه آرزوی انتشار چنان مجله‌ای را داشتیم. آن روز دانستم بعد از رقابت کیهان با اطلاعات و آن مبارزه قلمی جنجالی، آنچه برای عباس مسعودی مهم است تیراژ نشریات است و اینکه همه مجله ها دارای درآمد باشند. عباس مسعودی مردی سحرخیز بود. گاهی که صبح خیلی زود به دفتر کارم می رفتم، در خیابان های خلوت تهران غیر از رفتگران 3 نفر از شخصیت های روز را می دیدم که عازم محل کارشان بودند: دکتر منوچهر اقبال، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت، دکتر غلامرضا نیکبه شهردار تهران و عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات. عباس مسعودی چند سال قبل از مرگ به فکر افتاد ترتیبی بدهد که روزنامه اطلاعات بعد از او بتواند بدون مشکل به انتشار ادامه بدهد. پسر بزرگش فرهاد مسعودی را به عنوان جانشین خود در اطلاعات معین کرد. در زمان حیاتش اداره قسمتی از کارها را به او واگذار کرد. بهرام مسعودی پسر دومش را هم به کارهای کلیدی در مؤسسه گماشت تا کمک برادر باشد. شنیدم در این مدت برای آنکه نام این سه مسعودی اشتباه نشود، آنها را به این صورت می‌نامیدند: عباس مسعودی را سناتور، فرهاد مسعودی را آقای مسعودی، بهرام مسعودی را همان بهرام مسعودی. قبلاً 4 تن از کشاوندان نزدیک عباس مسعودی با او در اطلاعات کار می‌کردند. برادر بزرگ او حسن مسعودی، معروف به میرزا حسن خان، بزرگ خانواده بود که عباس مسعودی به او فوق‌العاده احترام می‌گذاشت. در زمان حیات مدیریت داخلی مجله با او بود. برادر دیگرش جواد مسعودی بیشتر در اروپا به سر می‌برد. به تجارت مشغول بود. بعد از 17 آذر سال 1321 که قوام السلطنه موافقت نکرد عباس مسعودی بیش از 1 امتیاز برای انتشار روزنامه داشته باشد، مسعودی امتیاز روزنامه فرانسوی زبان ژورنال دو تهران را به نام او گرفت. بعدها تهران ژورنال را با امتیاز همین روزنامه منتشر کرد. جواد مسعودی که به این ترتیب وارد کار روزنامه نگاری و سیاست شده بود، در دوره های 14 و 16 از دماوند و از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. محمد علی مسعودی و قاسم مسعودی، پسران حسن مسعودی، هم چندین سال با عموی خود عباس مسعودی در اطلاعات کار می‌کردند. محمد علی مسعودی مدتی سردبیر روزنامه اطلاعات بود، چند دوره نماینده مجلس شد، بعدها از اطلاعات بیرون آمد و روزنامه ناموفق پست تهران را منتشر کرد، نماینده و سناتور شد. قاسم مسعودی هم سالها در روزنامه اطلاعات کار می‌کرد. پس از انتشار پست تهران از اطلاعات بیرون آمد و به آن روزنامه رفت. تا سال 1353 که روزنامه پست تهران تعطیل شد، سردبیر آن روزنامه بود. گذشته از این تیم خانوادگی، عباس مسعودی یک تیم از همکاران صمیمی هم داشت که بعضی از آنها از آغاز با او مشغول به کار شدند، بعضی تا آخر با او همکاری کردند، بقیه بعدها به او پیوستند، در هیئت تحریریه و در کادر اداری و صمیمانه با او همکاری کردند. از جمله همکاران دائمی مسعودی میتوان از این افراد یاد کرد: احمد شهیدی، جعفر ساعدی، مهندس کرد بچه، احمد احرار، مصطفی فرزانه، نوری، زرهی، مشکریز، سهیکیش و دیگران. همکاران جوان هیئت تحریریه یا کادر اداری نخست شاید در اثر تبلیغات مخالف با مسعودی میانه نداشتند، اما طی همکاری وقتی تلاش و کوشش او را می دیدند و از علاقهش به کار روزنامه نویسی آگاه می شدند، آنها هم صمیمانه به کارشان می پرداختند. یکی از افتخارات عباس مسعودیان بود که در سال 1325، در حالی که مؤسسه اطلاعات از یک سو در آتشی سهمگین می‌سوخت و بیمان می‌رفت که همه دستگاه‌ها نابود شود، از سوی دیگر کارکنان اداری و تحریریه اطلاعات با فداکاری تلاش می‌کردند تا روزنامه منتشر شود و روزنامه آن روز هم مانند هر روز در ساعت معین منتشر شد. یک روز در اواخر سال 1344 حوالی ظهر عباس مسعودی به وسیله تلفن از من خواست فوراً به دیدن او بروم. کاری بی سابقه. محازا بدون هیچ پرسش عازم اطلاعات شدم. فاصله دفتر من تا دفتر روزنامه اطلاعات حدود 200 متر بود. طی چند دقیقه رسیدم. بلا فاصله مرا پذیرفت. یک ورقه ماشین شده جلوی من گذاشت. گفت بخوانید. خواندم. گفت این خبر را 10 روز از دادرسی ارتش برای چاپ در روزنامه برای ما فرستاده. من تا امروز مقاومت کردم. سپهبد خسروانی رئیس دادرسی ارتش به اعلیحضرت شکایت کرد. از طرف ساواک تأکید کردند که باید در شماره امروز چاپ شود. هر نظری دارید بگویید تا خبر را همانطور برای چاپ بفرستم. خبر مربوط به محکومیت برادرم بود که در چرخ‌دنده های دستبندی های دو گروه از امیران سطح بالای ارتش گرفتار شده بود. چون زیر بار خواستهای گروه مسلط نرفته بود، برای او محکومیتی سنگین و بی‌سابقه 15 سال زندان تعیین کرده بودند و اکنون گروه برنده که رئیس دادرسی ارتش آن زمان هم جزو آنها بود، میخواست با انعکاس وسیع خبر در مطبوعات به حریف ضربه بزند. مسئولی از من خواست بیایم کنار او جلوی میز بنشینم. یک خودکار به من داد. خواست هر چه میخواهم بنویسم. در خبر تنظیمی صفحه‌ای که باید چاپ شود، محل صفحه و حتی درشتی حروف هم تعیین شده بود. به این ترتیب عنوان خبر با حروف 72 سیاه در بالای صفحه اول چاپ شود. 72 سیاه درشت ترین حروف سربی بود که فقط در مورد حوادث مهم ایران و جهان مانند زلزله، ترور، کودتا و نظایر آن استفاده می شد. به جای 72 سیاه نوشتم 12 سیاه که ریز ترین حروف تیتر بود. یک سطر را کردم یک کلمه. به جای صفحه اول نوشتم در صفحات لایی چاپ شود. مسعودی که دو پیشنهاد اول مرا پذیرفته بود، در این مورد چون می دانست باید جوابگو باشد، گفت بنویسید صفحه آخر، من می گویم لای خبرها چاپ کنند. سایر مطالب را هم به همین ترتیب خلاصه کردم. از یک گزارش نسبتاً بزرگ یک خبر چند سطری باقی ماند. مسعودی با خوشرویی پذیرفت. با تشکر از لطف او می‌خواستم خداحافظی کنم که ناگهان چیزی به خاطرم رسید. گفتم حتماً عین این خبر را برای چاپ در روزنامه کیهان هم فرستادند. زودتر خودم را به آنجا برسانم تا خبر را به آن صورت چاپ نکنند. عباس مسعودی با خنده گفت لازم نیست زحمت بکشید. قبل از آمدن شما با دکتر مصباح‌زاده صحبت کردم. او گفت که هر چه را با شما به توافق رسیدم عین آن را برای کیهان هم بفرستم که چاپ کنند. من دادم 2 نسخه از خبر را حروف‌چینی کنند. یکی را برای کیهان می‌فرستم. اعتراف می‌کنم که اصلاً انتظار نداشتم مسعودی به خاطر یک همکار کوچک تا این حد مقابل 2 دستگاه مهم کشور ایستادگی کنند. دوران روزنامه نویسی عباس مسعودی همیشه بدون دردسر نبود. روزنامهش حتی خودش گاهی دچار توقیف می شد. احتمالاً رژیم می خواست از او زهر چشم بگیرد، به طوری که مسعودی در یادداشت‌هایش نوشته اولین توقیف او زمانی بود که خبرگزاری اطلاعات را اداره می کرد. به مناسبت خبری که درباره مرگ یک زندانی به روزنامه‌ها داده بود، به دستور سرتیپ محمد درگاهی، رئیس نظمیه کل مملکتی، همان شهربانی آن زمان، او را بازداشت کردند. به نوشته مسعودی، او یک شبانه روز در بند دزدها و جنایتکارها زندانی شد. بار دوم در سال 1308، همچنان در زمان درگاهی، به مناسبت مقاله‌ای که اطلاعات علیه قضاوت کنسولی چاپ کرد، روزنامه 1 هفته توقیف شد. در سال 1319 هم بنا به روایتی اطلاعات 2 روز اجازه انتشار پیدا نکرد. در 20 شهریور ماه 1320 اطلاعات به دستور رضا شاه 5 روز توقیف شد. در 17 آذر سال 1321 روزنامه اطلاعات مانند سایر روزنامه‌های تهران به دستور قوام السلطنه نخست‌وزیر 43 روز توقیف بود. در 30 تیر 1331 روزنامه اطلاعات 1 روز منتشر نشد. در 25 مرداد 1332 عده‌ای به روزنامه اطلاعات هجوم بردند و همه شیشه ها و در و پنجره ها را شکستند. آخرین توقیف روزنامه اطلاعات بعد از 28 مرداد 1332 بود که مدت 5 روز به دستور سپهبد زاهدی از انتشار آن جلوگیری شد. عباس مسعودی در یادداشت‌هایش نوشت: در زمان رضاشاه گاهی از ترس سانسور و از وحشت سانسورچی معروف آن زمان علی اصغر شمیم بر خود می‌لرزید. حدود 2 ماه توقیف روزنامه، 1 شبانه روز توقیف مدیر روزنامه و چند بار لرزیدن در مقابل 50 سال روزنامه نگاری که 40 سال آن در اوج موفقیت گذشت، شانسی است که در کشور ما به هر روزنامه نگاری رو نمی کند. عباس مسعودی تحصیلات عالی نداشت. در آن زمان تحصیلات دانشگاهی مخصوص عده بسیار کمی بود که در اروپا یا در ایران با علوم جدید آشنایی پیدا می کردند، مانند علی اکبر دهخدا، نصرالله فلسفی، سعید نفیسی و دکتر اقبال، که همگی گذشته از استادی و تحقیق مدتی به کار روزنامه نویسی پرداختند. مسعودی مانند زین العابدین رهنما، علی دشتی، عبدالرحمن فرامرزی و عباس خلیلی علوم قدیمی را در ایران و در عراق فرا نگرفته بود. او از نوجوانی برای تأمین معاش مشغول به کار شد. اما عباس مسعودی باهوش بود، پشت کار داشت. آنچه آموخت از راه تجربه و مطالعه بود. مسعودی بعدها یکی از بهترین گزارش نویس‌های ایران شد. مقاله هایی که مسعودی از سفرهایش می نوشت کم نظیر بود. امکان نداشت روزنامه نویس‌ها این مقاله های او را نخوانده بگذارند. در این باره نظر علی دشتی را که یک روزنامه نویس، یک مترجم، یک نویسنده و یک محقق بود می آورم. او 1 هفته بعد از مرگ عباس مسعودی به گزارشگر سپید و سیاه گفت: روی هم رفته عباس مسعودی در کار روزنامه نویسی یک رپورتر بود. او هر چرا که می دید ثبت می کرد. ما در ایران در کار گزارش نویسی 2 نفر بیشتر نداریم. یکی از این 2 عباس مسعودی بود که فقط مشاهداتش را بر روی کاغذ می آورد. دیگری دکتر رحمت الله مصطفوی است که نظراتش را نیز در نوشته هایش ذکر می کند. آدم وقتی گزارشات مسعودی را از سفرهایش می‌خواند، کاملا با وضع کشوری که او به آنجا سفر کرده آشنا می‌شود. عیناً مثل اینکه خود آدم دست به آن سفر زده باشد. پانویس، مجله سپید و سیاه، شماره 1077، چهارشنبه 5 تیر ماه 1353. یک شب در یکی از مراسم چند تن از روزنامه نویس ها گوشه ای ایستاده بودیم، صحبت می کردیم. گفتگو بیشتر درباره خودکشی مرلین مونروه بود. در این موقع عباس مسعودی برای دقایقی به جمع ما پیوست. وقتی متوجه گفتگوها شد پرسید: مرلین مونروه کیست که از صبح تا حالا هر جا رفتم همه داشتن درباره او صحبت می کردند؟ مرلین مونروه یکی از مشهورترین ستاره های سینمای آمریکا بود. در آغاز به سبب زیبایی کم نظیر و اندام متناسبش شهرت داشت. کارش را با گرفتن عکس‌های اوریان برای مجله پلی بوی آغاز کرد. بعد به سینما راه یافت. همه او را زنی سطحی می‌دانستند، اما با بازی هنرمندانه در چند فیلم نشان داد به غیر از چهره زیبا، اندام متناسب و حرکات دلفریب، هنرمند توانایی هم هست. نخستین همسر مرلین یک قهرمان ورزشی بود. بعدها با آرتور میلر، نویسنده بزرگ آمریکایی، ازدواج کرد. خودکشی نابهنگام او در سال 1963-1342 شمسی در 36 سالگی و در اوج شهرت و محبوبیت هنردوستان عالم را دچار حیرت کرد. آن روزها تا مدتی همه جا صحبت از او، زندگی او و از شایعه عشق او با جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا بود. در جواب گفتم: جناب مسعودی، صفحه هنری یا حوادث اطلاعات را بخوانید، حتما خبر خودکشی او را چاپ کرده. اما اگر اطلاعات بیشتری خواستید، از فردا تا 2-3 هفته همه مجله های اطلاعات شرح مفصل زندگانی او را با عکس های رنگارنگ چاپ خواهند کرد. مسعودی از شنیدن این حرف خندید، از ما جدا شد تا به میهمانان دیگر که احتمالاً آنها هم درباره مرلین صحبت می کردند بپیوندند. در آن روزگار ستاره پرستی نشناختن یک ستاره از سوی یک روزنامه نویس مشهور که صاحب روزنامه خبری و چندین مجله بود که همه دارای صفحه های هنری بودند عجیب می نمود. اما من کاملا می پذیرفتم که مسعودی از کار و زندگی و حتی طرز خودکشی مرلین اطلاعی نداشته باشد. او حتما چارلی چاپلین، دوگلاس فربنکس، ریچارد تالماج و گرتا گاربو را که هنرمندان سینمای زمان جوانی او بودند می شناخت، ولی با هنرپیشه‌ها و ستاره های روز آشنایی نداشت. عباس مسعودی اهل میهمانی و دوره های دوستانه، اهل سینما، تئاتر، کنسرت، اهل رفتن به کنار دریا در تابستان ها و رفتن به اسکی در زمستان ها، اهل زن و شراب و قمار نبود. حتی در ضیافت های رسمی هم گاه گاه آن هم به عنوان انجام وظیفه شرکت میکرد. با این همه نمیتوان گفت از زندگانی لذتی نمیبرد. زندگانی او در کارش و در خانوادهش خلاصه میشد. احتمالاً فقط از آنها لذت میبرد. مسعودی یک تفریح هم داشت. آن مسافرت به خارج بود. مسعودی به سفر علاقه زیادی داشت، اما در سفرهایش هم از تفریحات رایج خبری نبود. بلافاصله آن را تبدیل به کار میکرد. برای تهیه گزارش‌هایش به مطالعه در زندگانی مردم، کارهای انجام شده و در حال انجام در کشورها و تاریخ و جغرافی کشورها و وضع کنونی مجلس و دولت و مطبوعات میپرداخت و همه را با دقت و موشکافی مینوشت. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، رسیدیم به صفحه آخر و مرگ یک روزنامه نویس که دیگه من فردا اینا را ادامه میدم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون از لطف شما و شنوندگان عزیز. تا فردا.
قربان شما.
روزت.
خیلی ممنونم. لطف کردید.